أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته یه نکته ای رو مطرح کردیم که عرض کردیم یه ادعای متفاوتی است به نسبت به فرمایشات آقایون، و می‌خواهیم مطابق اون ادعا تمام اصول لفظیه رو به یک اصل برگردونیم، اونم اصالت و ظهوره. هم مقدمات حکمت رو، هم اصالت العموم رو، هم اصالت الجد و هم اصالت و تطابق رو بگیم. اینا همش بیانات متعددی است از اصالت و ظهور، و ما چیزی غیر اصالت و ظهور نداریم. ولذا این که میگیم مقدمات حکمت، اینی که میگیم اصالت و تطابق، که خب در کلمات متأخرین خیلی کثیر الابتلاء و کثیر النقل، اصالت الجد، اینا همش یکیه. حتی بریم بالاتر، اصالت الحقیقه، اینا همشون یه چیزه، اونم اصالت الظهوره. نصف این حرف رو بزرگانی گفته بودند، گفتن اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت ال... اینا همون اصالت الظهوره. اصالت التطابق اصلا تو کلمات متأخرینه، اینو نگفته کسی که همون اصالت الظهوره، ولی اگر بگیم به تریج قبای کسی بر نمیخوره. ولی میخواییم به پله پا رو امروز بذاریم بالاتر و بگیم مقدمات حکمت هم همونه. اینو قبلا گفته بودم در یکی از بحث‌های سابق تحت عنوان نکته ششم در صفحه 55 بحث‌های همین امسال. اونجا فل جمله اشاره کردیم که مقدمات حکمت همون کار اصالت و تطابق رو در بحث مطلق میکنه. در عام ما اصالت و تطابق داریم، در مطلق اصالت و مقدمات حکمت. اما بعد جلوتر آمدیم به این نتیجه رسیدیم که اینها ضمناً همون اصالت و ظهور هم هست، چیزی مازاده بر او نیست. نه اینکه به نتیجه رسیدیم، بیانش کردیم، بلا شاید همون موقع هم اگر مطرح میکردیم همین رو میگفتیم. امروز این بحث رو یه جا جمع‌بندیش کنیم، ولو از نظر جایابی بعدها اگر قرار بشه اینها یک مطلبی بشه، جای خودش باید بیاد. ضمن این که بگم این ظرفیت این که خودشم یک مقاله مستقلی بشه، به خاطر اینکه یه بحثیست که طبعا مخالفین جدی خواهد داشت، این ظرفیت این رو داره. البته مخالفینش اگر درست درش تعامل کنن معتقدیم ما همدل میشن، اما حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. ببینید، ما میگفتیم اصلا بحث رو از بحث عام و خاص فعلا بیاییم بیرون، تو بحث خودمون آخرش در عام و خاص هم بحث رو پیاده کنیم و در اونجا انطباق بدیم. بحث رو این گونه پیش ببریم. شما یک کلامی میگید، میگید رأیتو زیدن، رأیتو اسدن. وقتی این بیان رو به کار ببرید، این کلام در یک معنای استعمال شده. یا شمایی که استعمال کردید آگاهید، مطلعید از وضع و او رو در معنا استعمال کردید، یا نه اصلا نمیدونید چیه. اونجا که نمیدونید چیه، یه الفاظی رو همینجوری گفتید مطابق در اومد. مثل اینکه یهو گفتید مثلا نیها به زبان چینی یعنی سلام، نمیدونید چیه، گفتی نیها ولی اومد اتفاقا درست در اومد. این استعمال نیست. اما اگر توجه دارید، دقت دارید، معنا رو درک میکنید و به کار میبرید، این استعماله و لغت رو در معنای خودش شما استعمال کردید. به این مرتبه میگیم اراده استعمالی. و این کلام در معنای موضوع الله خودش ظاهر میشه. ظاهر میشه یعنی چی؟ یعنی اینو وقتی به یکی میگید با شنیدنش یه معنایی به ذهنش خطور میکنه. اصطلاحاً بهش دلالت تصوری هم میگفتن جای خودش. میگفتن این به محض اینکه شما شنیدید یه معنایی به ذهن طرف میاد. چی به ذهن طرف میاد؟ همونی که ظاهر از عبارته، همون به ذهن میاد. من یه نامه‌ای به شما مینویسم، تو نامه مینویسم حضرت عالی وکیل من هستید که برید از طرف من فلان منزل رو بفروشید. این یه ظهوری داره. این ظهورش چیه؟ ظهورش یعنی شما از طرف بنده وکیل هستید. تو این مرحله بهش میگیم اراده استعمالی، دلالت تصوریه، ظهور. گام بعدی رو یه اصل عقلایی، یه اصلا بیشتر نیست، و اونم عقلا میگن آنچه ظاهر است حجت است. آنچه ظاهر است حجت است. این اسمش اصالت و ظهوره. یعنی ظهور اصله، یعنی اخذ بهش میشه. با این دلالت تصدیقیه شروع میشه. با این کلام دلالت تصدیقیه شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی شما میگید آقا آنچه ظاهر است مراد جدی متکلم است. بهش اراده جدی میگیم، مراد جدی میگیم، دلالت تصدیقیه میگیم. همونی هم هست که قابل احتجاجه. فردا شما میتونید اینو وردارید ببرید دادگاه و تو دادگاه احتجاج کنید، حجت بیارید. حجت یعنی چه؟ یعنی دلیل، یعنی اقامه دعوا کنی روش. مثالمون چی بود؟ من به حضرت عالی نامه نوشتم، گفتم من شما را وکیل میکنم منزل من را بفروشید، شما به اعتبار این نامه میری خونه منو میفروشید، من میام میزنم زیرش. میگم نمیشه، قبول ندارن، میریم دادگاه. دادگاه نامه را که میگیره میگه آقا ظاهر عبارت آن است که شما او را وکیل کردی، این ظاهر هم حجت است، پس تو باید به این مطلب تن بدی. منو مجبور میکنه به این که عبارت رو تن بدم، مطلب رو، وکالت رو تن بده. به این میگیم اصالت و ظهور. پس دقت کنید کل قصه ای که اینقدر لفاظی توش میکردیم همش همینه، بیشتر از این چیزی نیست. حالا اگر این لغتی که به کار برده بودیم عام بود، ظهور در عموم پیدا میکنه، حجیت در عموم پیدا میکنه. ظهور در عموم که پیدا کرد ناشی از وضعه، حجیت در عمومش اسمش میذارن اصالت العموم، همون اصالت الظهور. یه لغتی شما میشنوی ظهور در چی داره؟ در حقیقت داره، ظهور در حقیقت داره، همون حقیقت حجت میشه، یعنی اصالت الحقیقه، همون اصالت الظهوره. اصالت الحقیقه یعنی اصلی که میاد به شما میگه معنای حقیقی رو باید اراده کرده باشی، گردنته. اصالت الحقیقه. اصل عدم قرینه چیه؟ همینه، میگه کلامی آمد نمیدونیم قرینه داره یا نه، عرف میگه من قرینه مرینه، اگه نذاشته اصلو بگیر. اصل عدم قرینه است. اینا اگر اصول لفظی است تماما برمیگرده به یه اصل، اونم اصالت و ظهور. خب حالا اگر این ظهور ناشی از این چش تو برگمون نیست، نخواستم گیج بکنم ننوشتم، اگه این ظهور ناشی از قرینه بود بازم مجت، اصالت و ظهور بازم میاد. ظهور ناشی از کنایه بود بازم اصالت و ظهور. پس ببینیم آقا، ما یک استعمال داریم، بعد از استعمال، استعمال خودش توش چیز خابیده و اونی که متکلم باید آگاه و مرید باشه. اگر شما الفاظی به کار میبری که نمیدونی معناش چیه، این استعمال نیست. دو، اگر الفاظی به کار میبری که اراده نداری، تو خواب داری همینجوری دریوری میگی، استعمال نیست. استعمال اگر آگاه و با اراده توأم باشه میشه استعمال. لفظ که استعمال شد یه معنای ازش ظاهر میشه. پس مرحله اول استعمال، بعد میرسیم به یه معنای ظاهر میشه. این معنای ظاهر رو عرف میگه مادامی که تو قرینه برخلافش نذاشته باشی در کلامت، یقتو باش میگیرن. استعمال مرحله اول، ظهور اسمشو میذاریم اراده استعمالی یا مراد استعمالی. ظهور گردنتو میگیره میشه مراد جدی. این مراد جدی از چی بدید میاد؟ چی میشه که عرف میگه گردنتو میگیرن؟ اصالت و ظهور. اصالت و ظهور هم اصل اوغلاییه، یعنی اوغلا میگن کسی که یه مطلب ظاهری گفته است باید پاش واسه، چشش گور دندش نرم، اگر میخواست خلافش رو اراده کنه باید میگفت. تو اگه میخواستی بگی وکالت نمیدم، نباید نامه مینوشتی. حالا این بریم مرحله بحثی اصلیمون. حالا اگر شما یه طبیعتی رو بیان کردی، گفتی اعتق رقبت، ظهور در چی داره؟ در این که شما رقبه میخوایی. حجیت ظهور هم اینه که تو رقبه میخوایی، چیزی بیشتر از این نیست. اوش بیشتر از این چیزی نیست. این همون مقدمات حکمت. عام به کار میبردی یقت رو میگرفتن، میگفتن عام. مطلق به کار ببری یقت رو میگیرن میگن مطلق. حالا اجازه بدید من تمومش نکردم، این قلت و قلتاش رو میکن. اگر من به حضرت عالی گفتم آب بیار، شما هم رفتی لیوان آب بر من آوردی، من بگم من اینه میخواستم، آب یخ میخواستم، شما میگی ظهور کلامت در چی بود؟ در آب. ظهورت در آب بود، حجیتش هم در آبه. مازادشو بریم دادگاه دعوا کنیم. اگه تو قرینه گذاشتی مگه آب گرم میخوام؟ نه، خب آبو میخوای دیگه، این هم اصالت و ظهور. پس مقدمات حکمت که میگید متکلم باید در مقام بیان باشه، قیدی نیاورده باشه، بتواند بگه، هموناست که اصالت و ظهور هم داره. اصالت و ظهور هم همینا رو باید داشته باشه دیگه. متکلم باید در مقام بیان باشه. خب بله، یعنی چی؟ یعنی که اراده داشته باشه، گفته داره بیانم میکنه. یه انقلت سنگین داریم که آقایون ممکنه با این انقلت بخوان راهشون رو جدا کنن، هنوز نگفتیم. مقدمات حکمتی که آقایون میگن چیه؟ یک، متکلم در مقام بیان است، میتوانست قید بزنه، نزد. در مقام بیان هم قرینه ای نیاورد، نه قرینه لفظی نه قرینه حالی. قدر متیقن در مقام تخاطب که آقای آخون میگه همون قرینه حالی است، قرینه هم که نگفت. خب این در عموم هم همجور، بقیه هم همینه. شما در بقیه موارد سارت الحقیه هم همینه، میگی متکلم گفت، معنای حقیقی رو به کار برد، قیدی هم نزد. حتما اگر اونجا هم نتواند قید بزند، شما اخذ به اصالت و ظهور نمی کنی. این اگر من گفتم اکرم العلماء، اما شما احراز کردید که من امکان تقیید نداشتم، امکان تخصیص نداشتم، نمیتونی شما اونجا اصالت و ظهور رو جاری کنی. اصالت و ظهور اصل اقلاییه، میگه گفت قیدی نیاورد، قرینه ای نیاورد. خب اینجا همینه. خب ببینید، اینجا ممکنه یکی بیاد بگه آقا ما سه حالت داریم، نه دو حالت. یه وقت ما احراز میکنیم مقام بیان رو، یک وقت احراز میکنیم عدم مقام بیان رو، یه وقت نمیدونیم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست. اینش مهم ها. یه وقت من احراز میکنم شما در مقام بیان تمام مراد خودت هست، یه وقت احراز میکنم در مقام بیان تمام مراد خودت نیستی، اما یه وقت نمیتونم احراز کنم، نمیدونم در مقام بیان هست یا در مقام بیان تمام مراد نیستی. مستشکل ممکنه بگه اینجور جاها که جایی که ما نمیتونیم احراز کنیم در مقام بیان تمام مراد هست یا در مقام بیان تمام مراد نیست، اینجور جا اطلاق نمیتونید بگیرید، ولی اصالت الحقیقه جاری میشه. پس فرق کرد، اطلاق محدودتر شد، چون ما میگیم اطلاق چیه؟ اطلاق باید احراز کنیم متکلم در مقام بیان تمام مراده. ما چی میگفتیم تا حالا؟ مثلا در عام، در عام چی میگفتیم؟ میگفتیم دارم میگه اکرم العلماء، اکرم العلماء دیگه. نمیگفتیم احراز کنیم در مقام بیان است یا نه، میگم اکرم العلماء ظاهرش چیه؟ همه علماء، همونم حجت است. پس ظهور حجت هست، میشد نتیجهش اکرام همه علما واجب است. اگرم احراز نکردی در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست، بازم اینجور جاها اصالت و ظهور کار آمده. اما در اطلاق اینجوری نیست. اگه گفت ایتن الماء و شما احراز نکردی در مقام بیانه، اینجا مقدمات حکمت جاری نمیشه، نمیتونی اخذ به اطلاق کنی. این نهایت اشکالیه که میتونن بگیرن، هیچ اشکال دیگه تو قضیه نیست، فرقی نیست. فقط فرقش اینه که بگن آقا ما در بحث اطلاق احراز مقام بیان میخواییم، اما در اصالت و ظهور اگرم احراز نشد و شک داشتیم بازم اصالت و ظهور میاد. پس اصالت و ظهور به نوعی اوسع از مقدمات حکمته. اصالت و ظهور جایی که شما نمیدانید مقام بیان هست یا مقام بیان نیست جاری میشه، اما مقدمات حکمت باید احراز کنید مقام بیان بودن را. پس بینشون با اونون بعید فرق. این قول قبل اینکه جواب بدیم یه بار دیگه از اول ببینیم کجا اومدیم. جواب میدیم یه بار ببینیم کجا اومدیم. ما میگفتیم ببینید هر متکلمی اگر استعمال کرد، استعمال یعنی چی؟ یعنی یک، اراده داشت، دو، آگاه به معنا و وضع و لفظ بود. هر متکلمی که استعمال کرد، مقام اول استعمال کردن، دو، پیدایش مراد استعمالی یعنی ظهور، سه، حجیت این ظهور. گفتیم اسمش رو میذاریم استعمال، اراده استعمالی، اراده جدی. خواستی اسمش رو بذار استعمال دلالت تصوری، دلالت تصدیقی. خواستی اسمش رو بذار استعمال معنای ظاهری، معنای جدی، اصالت و تطابق، اصالت و الحقیقه، اصالت و ظهور، هرچی. سه تا چیز بیشتر نداره، چهارمی هم نداره. هی پیش تو پیچش ندی. اینجا اصالت و تطابق داره، اصالت الجد داره، اصالت الحجیه داره، اصالت و ظهور داره، اینه همش یکیه، عبارت نخراست. سه چیز داره، به این صراحت هم داریم میگیم. استعمال یعنی کلام را بنده در معنا به کار ببرن. استعمال یعنی افناء اللفظ فی المعنا، مطابق قدیمی ها ما میگفتیم یعنی به کار بردن لفظ و اراده معنا. استعمال، نتیجه استعمال چیه؟ یه ظهوریه، معنا ظاهر میشه. این ظهور حجت است، نتیجه شه. این حجیت رو میخوای بذار اصالت الجد اسمشو، میخوای بذار اصالت و تطابق، میخوای بذار اصالت و ظهور. حجیت هم عقلاییه. عقلایی یعنی چی؟ یعنی عقلا میگن توی متکلم اگر چیزی را گفتی استعمال کردی که ظهوری در معنایی دارد، او را گردن تو باش میگیرن. اگه میخوای غیرشو بگی باید بگی. جامعه عقلا بر اساس جدیت استعمال سوار شده. نمیتونی بیای بگی آقا من شوخی کردم. نمیشه، شوخی شوخی نداریم. میخوای شوخی بگی باید قرینه بذاری. همینجا تو اون جدول بزرگ فرق بین کذب و شوخی و طنز و هزل و اینا رو گذاشتیم. بعد اومدیم گفتیم آقا ببینید این هیچ فرقی توش بین به کار بردن الفاظ عموم یا به کار بردن الفاظ مطلق نیست. چه فرقیه توش؟ شما میگی زید، معناش زیده، استعمال در زید شده، جدیت هم زیده، اطلاق احوالی داره، خب همون اصالت و ظهور دیگه، اصالت و لجیه، اصالت و ظهور، اصالت و لجیه، اصالت و جد. میگی آقا به من گفتن زید رو بیار، نگفته بودن بالای پشت بون یا زیر زمین. خب بله همینه دیگه، معناش همینه. آب بیار، این آب اطلاق احوالی داره، اطلاق ازمانی داره، اطلاق افرادی داره، همه چی داره. اعتراض همونه. مستشکل اومد گفت آقا یه فرق میذارم. فرقش اینه که جایی که احراز مقام بیان نکردید یعنی احراز نکه، اینه که احراز عدم، یه احراز میکنیم در مقام بیان نیست. دوباره بگم، مستشکل میگه آقا ببین اگه احراز کردی در مقام بیان نیست، یعنی گوینده از ابتدا میگه ایها الناس من در مقام بیان تمام مرادم نیستم، اینجا نه اصالت و ظهور جاری میشه نه اصالت و الاطلاق، هیچ اون جاری نمیشه، عام باشه جاری نمیشه، نمیتونی عموم بگیری ازش، مطلق هم باشه نمیتونی. اگرم احراز کردیم در مقام بیان است، هم اصالت و الاطلاق جاری میشه هم اصالت و ظهور. مستشکل داره میگه، ما که میگیم اطلاق همون ظهوره، اما آقای مستشکل میگه ببین یه وسطی داریم که ما احراز نتونستیم بکنیم، گوینده در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست، اینجاها اصالت الاطلاق جاری نمیشه اما اصالت و ظهور جاری میشه. بهش عرض میکنیم غلط است، اینجاها اصالت الاطلاق هم جاری میشه. یک دونه از اقلا رو پیدا بکنید که در یک جایی که شک کرده باشن اصالت الاطلاق جاری نکرده باشن. اگه در این موارد میگید دیگه تمام روایت اون میره کنار. کدوم شما احراز مقام بیان کردی؟ تمام اقلا به تمام اطلاقات در فرضی که شک دارن که در مقام بیان هست یا نست عمل میکنن، میگن وظیفه توئه که به من بگی در مقام بیان هستم یا نه. پس اصل اقلایی اینه که متکلم در مقام بیان است، اگر میخواد بگه نیست باید بگه نیست، وظیفه متکلمه که بگه در مقام بیان نیستم. در مقدمات حکمت علکی گفتن، اشتباه گفتن، سرمون کلا گذاشتن، به شوخی عرض میکنیم که گفتن باید احراز مقام بیان کرد. نه خیر، در مقدمات حکمت فقط یه چیز لازمه، احراز بکنیم که در مقام بیان نبودن نیست، عدم مقام بیان احراز نشه. اینجور نباشه که متکلم گفته باشه آقا من در مقام بیان نیستم و الاک شما شک داشته باشید اخذ میکنیم. کدوم یکی از ماها در محاورات یومیمون وقتی به اطلاق برخورد میکنیم یقین داریم طرف در مقام بیانه؟ مثالای معروف اطلاق که میزنیم که فقط در رود خدا و پیغمبر نیم. شما میگی چی؟ میگی آقا تا شما میری مغازه، مغازه‌دار بهت میگه این پرتقالا دونه 100 تومن، در مقام بیان تمام مراد شما کجا درآوردی؟ شک داری دیگه، ممکنه نباشه. میگی به گفته پرتقال 100 تومن، 100 تومن مطلقه، یعنی چی؟ یعنی 100 تومن به علاوه 20 تومن نیست، مطلقه دیگه. اطلاق مع داریم، اطلاق او داریم، اطلاق فی داریم، الا ماشاءالله اطلاق درست کردیم تو فقه ما دیگه، اینو همش همینه، چیز غیر اینی. پس آقا کار به این بیان ساده میشه. ما سه مرحله داریم: یک استعمال، دو پیدایش ظهور، سه حجیت ظهور. اگر این کلمه‌ای که گفتی طبیعت، اسمشو بذار مطلق، بذار اصالت الاطلاق، بذار مقدمات حکمت، عبارات و ناشتا. اگر عام، اسمشو بذار عموم، بذار اصالت العموم. بین حقیقت و مجاز گیر کردی، اسمشو بذار اصالت الحقیقه. اگر برمیگردی یک سن نگاه میکنی بگو اصالت الظهور، خاصی بگو اصالت الجد، خاصی بگو اصالت التطابق. اما این تکثر عبارات گیجمون نکن. هازا پس اصالت الحقیقه برای عبور از مرحله چند به چند بود؟ دو به سه. استعمال، ظهور پدید آمد. ظهور ناشی از چیه؟ از وضع، از کثرت استعمال. ظهور ناشی از هر چی میتونه باشه، از مجانست. والا ربطش به نظر من به این بحث کمتر از ربطش به بحث حالا بذار بریم الان ربطی به بحث نداشت. ببینید استعمار بعد ظهور پدید آمد، حالا از ظهور میخواییم بگیم این ظهور حجت است، این اسمش اصالت الحقیقه است. بیانی که ما میگیم رسیدن از ظهور به حجیت اسمش میشه اصالت الحقیقه. خاصی بگو اصالت الجد، خاصی بگو اصالت الحجیه، خاصی بگو اصالت الظهور، خاصی بگو اصالت التطابق. 100 تا اصل عقلایی که نداریم که همین دوتاست، دو مرحله از یه اصل. اما امامی عبارتی دارن چند نمیخوان بگن ما با اصالت الحقیقه ظهور میسازیم، اینجا اشکال داریم به امام. عبارت حضرت امام ببینید صفحه 116، و مجرد و کون الفرد معلوم العالمیه و داخلا تحت العام، این که صرف لفظ باشه این بحث عام خاصه که دیروز گفتم، امروز وارد اون بحث نشدم اصلا. این لا یوجبان تمامیت الحجه اینجاست، لأن صرف ظهور لفظ و جریان اصالت الحقیقه لا یوجبان تمامیت ها مالم تحرز اصالت الجد. نه حضرت امام، ما اینجا با شما هم عقیده نیستیم، اینجا اشتباه شده. اصالت الحقیقه هم اصالت الجده، اصالت الحقیقه رو امام تو مرحله اول گرفتن. یعنی چند نمیگن از استعمال میخوایی برسی به ظهور اصالت الحقیقه جاری میشه، نه، اصالت الحقیقه از ظهور به اصالت الجد جاری میشه، از ظهور به سمت حجیت جاری میشه. ببینید امارت امامو میفرماین اگه این جریان اصالت الحقیقه نبود که به نظر من شاید هم سبق لسان شده، لأن صرف ظهور لفظ درسته موجب تمامیت حجیت نمیشه، درسته. یعنی استعمال ظهور مرحله سوم چی بود؟ حجیت. ظهور حجیت رو نمیسازه، مالم توخر از اصالت الجد، مادامی که اصالت الجد جاری نشه. اصالت الجد رو اسمو گذاشتیم دیگه چی؟ اصالت الظهور. اسم دیگهش اصالت التطابق، اسم دیگهش اصالت الظهور، اسم دیگهش اصالت الحجیه و اسم دیگهش اصالت الحقیقه. پس اصالت الحقیقه رو شما نبرید در مرحله یک به دو، باید اصالت الحقیقه رو میبرید مرحله دو به سه. اینجا امام در تعبیر اصالت یک به دو به کار بردن. حالا این به خاطر همینم هم میگن آقا جاهایی که اصالت و ظهور نیست کجا؟ جایی که اصلا مقام مقام شوخیه. شما اصلا رفتی توی جایی گهده است اصلا لا تائلات دارن گره هم میکنن، و لحاظا ترا ان کلام من کان عادته علی دعابه، دعابه شوخی. این آدم اصلا تمام حرفا شوخیه، این قابل احتجاج نیست. دیدید بعضی ها چون زیادی شوخی میکنن حرف عادی هم میزنن همی خندن، خنده نداشتی حرف بابا که همی خندن که، چون همه حمله بر طنز میکنن. بعد امام میگفتن هر که واسم گفتن گل آقا گفته، تا هم گفتن گل آقا گفته فکر میکنن باید بخندن. لاله عدم ظهورفی، نه اینکه ظهور نداره، حجیت نداره. اینجا دوباره اشکال ما با امامه، لاله عدم جریان اصالت الحقیقه. بله نه، به خاطر هم اصالت الحقیقه. امام اصالت الحقیقه رو تو مرحله یک به دو بردن، ما عرض کردیم یک به دو نیست، دو به سه است. لعدم جریان اصالت الجد پس اینه، بل معل قطع به ما لا یکون حجه. اگه قطع به اینام داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی به ظهور و اصالت الحقیقه. نه، حضرت امام اصالت الحقیقه جاش اشتباه افتاده. هازا بیانی که در بحث فارق بین این گذاشتیم، این بحث کلن خودش بحث مستقلی میتونه باشه در لابلای بحث‌های دیگه اصول تا فرق.